اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی، حضور شما سلام عرض می کنم، شب بخیر. دعوت می کنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. سپاه قاطعانه از دولت حمایت می کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای ضمن حمایت قاطع از قوه مجریه تاکید کرد هم‌افزایی سپاه و دولت رمز عبور از تحریم‌های چند لایه و تقویت تاب‌آوری ملی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه با قدردانی از مجاهدت‌ها و تلاش‌های ارزنده دولت برای خدمت به ملت و کشور، هم‌افزایی سپاه و دولت را ضامن عقیم‌سازی تحریم‌های دشمن و تقویت تاب‌آوری ملی توصیف و از آمادگی نیرو برای هر گونه همکاری با دولت برای مدیریت بحران‌های معیشتی و اجتماعی خبر داد. فرمانده کل ارتش در مراسم افتتاح همزمان بیش از 1000 واحد منزل سازمانی در قرارگاه‌های منطقه‌ای شمال غرب و غرب و تعدادی دیگر از سرهای ارتش گفت دشمن بداند ایران میدان آزمون ماجراجویی‌هایش نیست. امیر سرلشکر حاتمی تأکید کرد نیروهای مسلح اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دشمن را رصد کرده و برای مقابله با هر گونه سناریوی دشمن کاملا آماده‌اند.
باید دشمن رو ناکام بذارید. انقدر باید این تلخی ناکامی رو توی کام دشمن بریزیم که بدون اینجا جای این کارا نیست. این که از اون ور دنیا بلند شه بیاد من نقشه کشور شما رو عوض کنم. تو غلط میکنی، ما 10 نسل 20 نسل میجنگیم و حتما نمیذاریم همچین کاری اتفاق بیفته. تنها راه اینه که با زبان زور به اینا بفهمونید که نمیتونن کاری که میخوان رو انجام بدن.
به مناسبت هفته وحدت، جشن همدلی خانواده‌های علما و مدرسان حوزه‌های علمی اهل سنت در جامعة المصطفی گرگان برگزار شد.
هفته وحدت فرصتی است که همه قلوب مؤمنان به هم نزدیک باشند، همدل باشند و صفا و صمیمیت و مهربانی در جامعه ما نماد پیدا بکنه.
طبق آیه قرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، از بدو اسلام هست که مسلمانان باید این اتحاد رو داشته باشند، چرا که خدا رحمت کند امام شهیدمون رو این اتحاد رو، این همبستگی رو نامید اتحاد مقدس. یعنی واقعا هم این اتحاد مقدس است.
با حضور همه اعضای خانواده مدارس دینی اهل سنت استان گلستان، همایش از خانواده تا جامعه کار بسیار ارزشمندی است و کار بسیار آموزشی بود که حضور همه خانواده های گرانقدر از مراو تپه تا گمیشان همه جا اومده بودن، کار بسیار بزرگی بود.
در آستانه سالروز میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، میدان سبعین صنعا آماده برگزاری بزرگترین گردهمایی این کشور می شود. به گفته هادی عمار، عضو کمیته مرکزی این مناسبت، بیش از 17,000 نفر وظیفه سازماندهی این جشن را به عهده دارند. همچنین جشن میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد جامع صنعا برگزار شد. در شهر لستر انگلیس مسجدی وجود دارد که در سالهای اخیر به نماد وحدت و همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل شده است. مسجد فاطمه زهرا سلام الله علیها.
در قلب شهر لستر انگلیس، مسجد فاطمه زهرا سلام الله علیها به نمادی از همگرایی مذهبی، فرهنگی و آموزشی برای مردم آن منطقه تبدیل شده است. مسجدی که رسانه‌های انگلیسی درباره آن نوشته‌اند:
این مسجد در سال 2020 بازسازی شده است. مسجدی که با معماری چشم نواز خود که گویای تمدن کهن اسلامی است، چشم هر بیننده‌ای را به خود جذب می‌کند.
این مسجد حالا نه فقط محل اقامه نماز، بلکه تکیه‌گاهی برای هویت، امید و همبستگی مسلمانان شهر لستر است.
علاوه بر معماری زیبا و کم نظیر، اون چه که این مسجد رو متمایز میکنه حضور شیعه و سنی در کنار هم برای اقامه نمازه.
داستان مسجد فاطمه زهرا از سال 2014 آغاز میشود، زمانی که گروهی از مسلمانان شیعه پاکستانی، ایرانی، آفریقایی و هندی ساکن لستر یک سالن کوچک را برای اقامه نماز و برگزاری مراسم عزاداری اهل بیت به صورت موقتی اجاره کردند. تنها دو سال بعد با کمک‌های مردمی ساختمانی در کنار آن خریداری شده و با عنوان مسجد شروع به فعالیت کرد.
برخلاف دیگر مساجد با گنبدها و مناره‌های بلند، مسجد فاطمه زهرا در شهر لستر انگلیس ساختمانی ساده بدون گنبد و مناره است. بنایی که بر اساس گزارش‌ها سالانه ده‌ها غیر مسلمان انگلیسی در آن شهادتین گفته و مسلمان می‌شوند.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معرف هستید. گردهمایی فعالان جهانی صنعت حلال در مالزی. مالزی با برگزاری 22مین نمایشگاه بین‌المللی حلال، میزبان 600 شرکت مالزیایی و 300 خریدار و فعال اقتصادی بین‌المللی خواهد بود. اندرا یوسف، مدیر عامل سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی گفت این رویداد روزهای 22 و 23 سپتامبر با برپایی حدود 2000 غرفه و برگزاری نزدیک به 4000 نشست تجاری با هدف گسترش صادرات و حضور شرکت‌های مالزیایی در بازار جهانی حلال برگزار می‌شود. وی همچنین از برگزاری کنفرانس جهانی کسب و کار حلال، نشست‌های تخصصی استانداردسازی و برنامه‌های تجاری و فنی دیگر در حاشیه اجلاس جهانی حلال خبر داد. اوگاندا با تکیه بر ظرفیت‌های کشاورزی و موقعیت راهبردی خود در شرق آفریقا گام جدیدی را برای تبدیل شدن به قطب صنعت حلال برداشته است، هدفی که با ایجاد نظام ملی و معتبر صدور گواهی حلال دنبال می‌شود.
اوگاندا با هدف تبدیل شدن به قطب صنعت حلال در شرق آفریقا در حال ایجاد یک نظام ملی و معتبر برای صدور گواهی حلال است. اقدامی که میتواند صادرات و تجارت این کشور با بازارهای مسلمانان را گسترش دهد. جیمز کاسیگوا، مدیر اجرایی اداره ملی استاندارد اوگاندا:
استانداردها فقط ابزار نظارت نیستند، بلکه می توانند به توسعه تجارت و اقتصاد کمک کنند. ما به دنبال ایجاد استانداردهایی هستیم که زنجیره های ارزش و فرصت های جدید اقتصادی را در اوگاندا تقویت کنند.
در همین راستا هیئتی از شرکت توسعه حلال مالزی برای بررسی زیرساخت ها و چارچوب های نظارتی حلال به اوگاندا سفر کرده است. این کشور تاکنون 17 استاندارد حلال در حوزه های مانند غذا، دارو و سایر ملزومات این حوزه را تدوین کرده است. رشید یحیی سومودو، مشاور رئیس جمهور اوگاندا در امور صادرات حلال:
اوگاندا ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به مرکز صادرات حلال در شرق و مرکز آفریقا دارد. تولیدات کشاورزی و دامی و موقعیت جغرافیایی کشور فرصت مناسبی برای حضور در بازارهای حلال فراهم کرده است.
اوگاندا اکنون با تقویت زیرساختها و هماهنگسازی نهادهای مرتبط تلاش می‌کند گواهی حلال را از یک الزام قانونی به ابزاری برای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و صادرات محصولات حلال تبدیل کند.
ادامه خبرها. رئیس شعبه 55 دادگاه امور بین الملل از توقیف و فروش محموله نفت آمریکایی به نفع بیماران پروانه‌ای خبر داد. این نفت کش آمریکایی در سال 1402 در خلیج فارس توقیف شد و محموله آن به طور قانونی به فروش رسید. وجه حاصل از فروش که حدود 36 تا 37 میلیون دلار برآورد شده به حساب قوه قضایی واریز و دستورات قضایی برای توزیع آن صادر شده است. این پرونده با دادخواهی 771 بیمار پروانه‌ای علیه دولت آمریکا به دلیل تحریم‌های غیرقانونی و منع دسترسی به دارو تشکیل شده بود. بیماران پروانه‌ای که دادخواهی کردند در اولویت دریافت این وجوه قرار دارند. سازمان مردم نهاد خانه بیماران پروانه‌ای مکلف است با نظارت دستگاه قضایی این پول را در کوتاه‌ترین زمان بین بیماران توزیع کند. مراسم روز جهانی یادبود و گرامیداشت قربانیان تروریسم در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت خارجه برگزار شد. در این مراسم دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و جمعی از خانواده‌های شهدای قربانی تروریسم حضور داشتند.
مدرسه ای که باید تا یک ماه دیگر صدای درس و خنده کودکان در آن میپیچید، با حمله مرگبار شاهد خاموش شدن صدای کودکانی شد که حالا جای خالیشان داغی سنگین بر دل خانواده هایشان گذاشته، که با گذشت زمان از حافظه خانواده ها و تاریخ این سرزمین پاک نخواهد شد. این یکی از جنایات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در حق مردم ایران است. به همین مناسبت مراسم روز جهانی یادبود و گرامیداشت قربانیان تروریسم در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. مراسمی با حضور خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان که در آن بر ضرورت توجه به حقوق قربانیان تروریسم تاکید شد.
ما از همه عزیزان خواستاریم که این استقلال مملکت ما رو انشالله همچنان در واقع پشتیبانی کنند و از حقوق حق ما در تمام مجامع بین‌المللی دفاع بفرمایید.
وقتی قربانی یک شهروند ایرانی و یا دانش آموزان مینابی است، گاهی همان حادثه با سکوت توجیه و یا حتی روایت سازی سیاسی مواجه می شود.
در این مراسم تحریم ها و فشارهای اقتصادی نیز به عنوان یکی از مصادیق تروریسم علیه مردم ایران مطرح شد.
این سری جنگ هایی که بر علیه ملت ما کردند که جدیدترینش این تروریسم اقتصادیه که بر علیه این ملت آغاز کردند. شما میدونید تروریسم اقتصادی به اندازه همون تروریسم خشونت آمیزی که پشتش سلاح و گلوله هست، هم جنایت آمیزه، هم جنایت جنگیه و هم قربانیانش افرادی هستند که هیچ گناهی ندارن.
در پایان این مراسم همچنین کتاب گزارش سال تروریسم در ایران در سال 1404 رونمایی شد. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
رسانه‌های آمریکایی می‌گویند فشارهای آمریکا برای وادار کردن ایران به تسلیم ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. خبرگزاری بلومبرگ نوشت ایران با وجود هزاران حمله هوایی، تحریم‌های گسترده و محاصره دریایی همچنان توان پاسخ متقابل را حفظ کرده است. بلومبرگ همچنین تأکید کرد فشار اقتصادی جدید آمریکا ممکن است ایران را به اقدامات تلافی جویانه نظامی در سراسر خلیج فارس از جمله علیه زیرساخت‌های انرژی وادار کند. اقدامی که با افزایش قیمت نفت میتواند ترامپ را مجبور به تغییر دوباره روی کرده خود کند. و آخرین خبر این بخش، استیون والت، استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد، در مقاله‌ای در فارن پالیسی استدلال می‌کند که مجموعه سیاست‌های ترامپ به جای تحقق شعار بازگرداندن عظمت به آمریکا، به شکل‌گیری آمریکایی ضعیف‌تر و چند پاره‌تر کمک کرده است.
We will make America great again.
عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم. این شعاری بود که دوبار دونالد ترامپ را راهی کاخ سفید کرد. حالا اما بسیاری در آمریکا، از جمله حامیانش، بر این باورند که دستاورد ترامپ نه بازگشت به عظمت، بلکه آمریکایی ضعیف‌تر، دوپاره‌تر و کم اعتبارتر در صحنه جهانی است. استفن والت، استاد روابط بین‌الملل، تصویر این آمریکایی ضعیف‌تر را در 10 مورد خلاصه می‌کند. مهمترینش فروپاشی اعتبار آمریکا که حالا با اطلاق جنگ با ایران به آشکارترین تجسم آن بدل شده.
از جنگ با ایران گرفته با تنش با متحدانمان، ترامپ اعتبار آمریکا را نابود کرده. حتی جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران هم محکوم به شکسته، چون واشنگتن نفوذ چندانی بر شرکای تجاری تهران نداره.
افزون بر اعتبار، جنگ ایران توان نظامی آمریکا را هم تضعیف کرده.
رئیس جمهور جنگی غیر ضروری را آغاز کرد و حالا گیر افتاده. کاهش بی سابقه ذخایر تسلیحاتی آمریکا گزینه‌های نظامی را محدود کرده و این نشان دهنده بی کفایتی محض ترامپ است.
در کنار بازدارندگی نظامی، یکی دیگر از مهمترین دارایی‌های راهبردی آمریکا هم در دوره ترامپ خدشه‌دار شده.
بزرگترین دارایی استراتژیک آمریکا در قرن 20 شبکه متحدان و قابل اعتماد بودن آن بود. وقتی تعهدات آمریکا مدام زیر پا گذاشته می شود، واشنگتن قابلیت بازارندگی و نفوذ نرم خود را از دست می دهد.
در دوره ترامپ، آمریکا از بیش از 60 سازمان بین المللی خارج و همزمان با دوست و دشمن وارد جنگ تعرفه‌ای شده. او مهمترین پیمان نظامی غرب یعنی ناتو را چنان بی اعتبار کرده که در ماجراجویی نظامیش در خلیج فارس هیچ متحدی حاضر به همراهی با آمریکا نشد.
جنگ ایران بزرگترین فاجعه سیاست خارجی در تاریخ آمریکاست. بستن تنگه هرمز و دریای سرخ همراه با افزایش هزینه تأمین مالی بدهی چند تریلیون دلاری آمریکا کشور را به سوی بحرانی میراند که هنوز اکثر آمریکایی‌ها آن را احساس نکردند.
جامعه آمریکا هم البته از این موج تخریب در امان نمانده. تضعیف حاکمیت قانون، تشدید چندپارگی اجتماعی و گسترش خشونت سیاسی در دوره ترامپ اوج گرفته. ظاهراً شعاری که قرار بود عظمت را به آمریکا بازگرداند، در عمل به روایتی تلخ از افول بدل شده. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما. خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدای ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدای ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را،
پاینده باد ایران و سربلند باد ایرانی. درود بر شما عزیزان همراه رادیو معارف. 248 دقیقه هست و ما همچنان با بخش دوم برنامه‌های شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه شب دوم شهریور 1405 و در شب 12 ربیع الاول در خدمتون هستیم. سپاسگزاریم از همراهیتون و باز هم هفته وحدت رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و گرامی میداریم این هفته رو و پیشاپیش ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام نور رب العالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک و شادباش عرض میکنیم. اما تا پایان این بخش که در خدمتون هستیم دو برنامه دیگر داریم. ابتدا تالار وحدت که برنامه جدید به مناسبت هفته وحدت تقدیم حضورتون میشه و بعد از اون هم بر کرانه نور درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم علاقمندان میشه که ایشان امشب آیات 23 تا 25 سوره مبارکه اعراف رو تفسیر میفرمایند. بسیار ممنون هستیم از توجه انتخابتون. دعوت میکنم همراه ما باشید با تالار وحدت.
پیام اسلام پیام وحدت است، پیام امنیت است، پیام برادری است. همه انسان ها باید با هم متحد باشند.
و الخیریت فی هذه الامه انما تتجلى فی وحدتها وليس فی تفرقها وفي قوتها وليس في ضعفها.
لو حقق تحقيقا جميلا ربما يكون خطوة كبيرة لتحقق الوحدة بين الأمة الإسلامية.
تالار
وحدت.
وحدت
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن علیهم اجمعین.
برادران و خواهران گرامی و ارجمند سلام به شما. به تالار وحدت بسیار خوش آمدید. تالار وحدت برای شنیدن سخنرانی هایی که در سالهای گذشته در کنفرانس وحدت ایراد شده. مستحضرید که کنفرانس وحدت سالهاست که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در ایام هفته وحدت برگزار میشه و اندیشورانی از سراسر جهان در اون شرکت میکنند و به بیان دیدگاه های خودشون میپردازند. با این قسمت از برنامه تالار وحدت با ما همراه باشید.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را دریاب یا رسول الله، آینه ی تو شد این دل ما، با نور از دل ما
بعد از اینکه 12 تا 17 ربیع الاول در کشورمون هفته وحدت نامگذاری شد، سال 1365 سازمان تبلیغات اسلامی نخستین کنفرانس وحدت اسلامی رو البته در گستره ملی برگزار کرد. تا سال 1369 همین سازمان برگزار کننده کنفرانس بود، تا اینکه در همین سال به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی پایه‌گذاری شد و از سال 1371 همین مجمع برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی رو بر عهده گرفت. در برنامه تالار وحدت قرار مروری کنیم بر سخنرانی هایی که در دوره های پیشین کنفرانس وحدت اسلامی بیان شده. این نکته رو بگم که متاسفانه تا کنون به فیلم یا صداهای ضبط شده از 4 کنفرانس اول که سازمان تبلیغات اسلامی برگزار کرده بود دسترسی پیدا نکردیم تا بتونیم در برنامه تالار وحدت پخش کنیم. اما بریم به سراغ 5 کنفرانس وحدت اسلامی که همونطوری که عرض کردم نخستین کنفرانسی بود که با مسئولیت مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی برگزار شد و امروز در برنامه تالار وحدت به بازشنوایی گزیده ای از سخنرانی های اون خواهیم پرداخت. آیت الله واعظ‌زاده خراسانی، نخستین دبیر کل مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، در آیین آغاز به کار پنجمین کنفرانس وحدت اسلامی مطالبی بیان کرد که بعضی از اونا رو در صحبتام اشاره کردم، اما اجازه بفرمایید که صحبت‌های مرحوم آیت الله واعظ‌زاده خراسانی رو به اتفاق بشنویم. باز می‌گردیم در خدمت شما خواهیم بود.
انسان به امر مبارک رهبر مکرم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مجمع تقریب عهده‌دار برگزار کنفرانس وحدت است و تصمیم گرفته شد که بین‌المللی باشد. با اینکه فرصت کم بود، الحمدلله توانستیم در حدود 30 نفر از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام را در اینجا حاضر کنیم و خیلی واقعا لطف الهی بوده است. امتیاز دوم این است که کنفرانس وحدت به طور مستقیم امسال با مجموع تقریب بین المذاهب اسلامی ارتباط پیدا کرده و به کوشش این مجمع و با کمک کارمندان و کارگران محترم سازمان تبلیغات و مجمع جهانی اهل بیت برگزار شده است و اگر امتیاز سوم جهان بخوایم اضافه کنیم این است که عین این کنفرانس به صورت بین‌الملل در چند استانی که در اونجا هر دو فرقه اهل سنت و شیعه هستند برگزار شد و ما از این جهت هم بسیار خوشبخت هستیم و به همین جهت هم کنفرانس ما تأخیر افتاد به روز چهارم هفته بعد تا پایان. عنوان کنفرانس همونطوری که به نظر مبارک آقایان رسیده است طلایه‌دانان تقریب است، پیشگامان تقریب. البته پیشگامان تقریب در قرن ما کسان مشخصی هستند که بعضی از آنها تصاویر مکرمشون وجود داره، ولی ما به فکر افتادیم که کل علمای رشته های مختلف اسلامی در بین اونها کسانی هستند که در کلماتشون ندای وحدت و ندای آشتی و آشنایی دیده می شود و بحث های خودشون را با رنگ و لون وحدت طرح می کنند که اون هم فهرستش را فرستادیم برای محققین و بعد هم در اینجا منتشر خواهد شد. پیشوایان مذاهب گرفته تا فقهای مذاهب تا متکلمین و فلاسفه و عرفای مذاهب، مفسرین مذاهب و متفکر معاصر و قبل از این زمان در قرن اخیر، همه اینها درشون نقاط مثبت پیدا می شود و می شود نقاطی را پیدا کرد که در اون رایحه و اجر وحدت و تقریب مذاهب هست.
جانم محمد ای برگزیده، ای برگزیده، جانم محمد ای برگزیده، جانم محمد ای برگزیده.
هر دستی ماه و در دستی خوشید، چشمه زیبایت چشمه تویی، چشمه زیبایت چشمه تویی.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی که مبعوث شد نه نیروی انسانی داشت، نه حکومت، نه سپاه و نه نیروی نظامی، اما با توکل به خدا به همه اینها دست یافت. ولی وضعیت مسلمانان زمان ما با دوره رسول خدا صلی الله علیه و آله خیلی متفاوته. تفاوتی که دکتر عبدالسلام احمد راجح از علمای اهل سنت از سوریه در سخنان خودش به خوبی به اون اشاره کرد.
واسمحوا لي ان اقول كلمتي بصراحه وبدون مواره.
اجازه بدهید نظر خودم را به صراحت و بی پرده بیان کنم. ما امروز از شیعه و اهل سنت صحبت می کنیم، مذاهبی که در بسیاری از علوم مانند علوم قرآن، تفسیر، کلام، فقه، فلسفه، نجوم، پزشکی، ادبیات و تاریخ لبریز از اشتراکات هستند. من معتقدم که مسئله وحدت میان مذاهب به راحتی به وقوع می پیوندد، تنها به شرطی که با اخلاص و صدق نیت و بدون غرض‌ورزی رفتار کنیم. بدانید که اکنون ما، یعنی شیعه و اهل سنت، اصلا به این نیاز نداریم که اصول و مبانی رسیدن به وحدت را برایمان ایجاد کنند، بلکه دین ما، اعتقاد ما، فقه ما، همه و همه لبریز از مبانی دعوت کننده به وحدت است. آقایان و خانم ها، بشنوید که من احمد راجح معتقدم اگر ما مسلمانان در هیچ علمی